بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 75 سطر 17 هم. قوله قدس سره لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. مرحوم آخوند معتقدند که واضع مفردات به کار رفته در یک جمله رو وضع میکنه، ولی خود جمله رو وضع نمیکنه. جمله رو مستعمل به وجود میاره و القا میکنه. کار واضع وضع مفرداته، وضع جمله نیست. جمله رو منی که متکلمم از اون مفردات تشکیل میدم. این چنین نیست که جملاتی که من میگویم تمامش رو واضح جعل کرده باشه، و یعنی اینطور نیست که من یک جمله رو اختراع کنم. اشتباه گفتم. اینطور نیست که من نتونم جمله اختراع کنم، بلکه منم میتونم جمله اختراع کنم. کسانی که میگن واضع جمله رو وضع کرده، حرفشون اینه که هر چی ماها حرف میزنیم، جملاتی که ما به کار میبریم همه رو قبلی‌ها گفته باشن و ما هی جمله اختراع نکنیم، در حالی که این چنین نیست. ما مفردات رو در لغت یاد میگیریم، خودمون جمله اختراع میکنیم. گاهی اینو جلو میاریم، این مفرد رو، یکی دیگه میاد اون مفردی که ما جلو آوریم عقب میاره. یعنی نظم جمله رو ما طوری قرار میدیم، یکی دیگه جور دیگه قرار میده. پس جمله رو ما میتونیم اختراع کنیم. این چنین نیست که جمله رو واضح وضع کرده باشه. به طور اصطلاحی این چنین گفته میشود: آیا مرکبات وضعی جدای از مفردات دارند یا ندارند؟ بحث رو اینطوری مطرحش میکنند. این جملات که مرکب از مفرداتند وضع جدایی از مفردات دارند، یعنی علاوه بر مفرداتشون خودشون هم جعل شدند، یا همون جعل مفردات کافیست و متکلم و مستعمل این مفردات جعل شده رو با هم ترکیب میکنه یک مرکب میسازه. مرحوم آخون میفرماد که جا نداره که ما گمان کنیم که مرکب جعل جدا داره. همون جعل که برای مفردات هست کافی است. مگر جمله رو از چی تشکیل میدیم؟ جمله رو از مفردات تشکیل میدیم. وقتی جمله از مفردات تشکیل شد و مفردات هم جعل داشتن، دیگه جمله چه احتیاجی به جعل داره؟ این حرف مرحوم آخوند. البته مطالب دیگری هم داره که بعداً اشاره میکنیم و دربارش توضیح میدیم انشاءالله. اما اونی که الان مرحوم اصفهانی میخواد بیان کنه بر همین قسمت از کلام مرحوم آخوند توقف داره، بر همین قسمت که توضیح داده. مرحوم اصفهانی میخواد اشکال کنه و حرف آخوند رو قبول نداره. یک بار مواد مفردات رو ملاحظه میکنه، یک بار حیات مفردات رو ملاحظه میکنه، یک بار مواد مرکب رو ملاحظه میکنه، یک بار هیئت مرکب رو ملاحظه میکنه. ببینه که تو مرکب یه چیزی اضافه پیدا میشه یا نه. مثلا فرض کنید ضرب زیدون. ضرب مادهش ضرب، زیدم که مادهش زید. هیئت ضرب فعل ماضیه، هیئت زید هیئت اسم بر وزن فعل هیئت اسم. خب ملاحظه کنید الان مفردات رو مادتاً و هیئتاً توضیح دادیم. ماده ضرب و هیئت ضرب روشنه، ماده زید و هیئتش هم روشنه. بعد در مرکب، ماده مرکب چیه؟ ضربه و زید با هم. چیزی اضافه نشد. ماده همونی چی قبلا بود، منتها دوتا ماده رو الان جمع کردیم، فقط یه اعتباری کردیم. تا حالا ضرب رو جدا میدیدیم، زید و جدا، حالا اعتبار کردیم دوتا رو با هم میبینیم. پس ماده عوض نشده. ماده مرکب مجموع مواد مفرده، مواد مفردات. مجموع هم یه امر اعتباری، جمعشون میکنیم، یعنی در لحاظ جمعشون میکنیم، در لحاظ متفرقشون میکنیم. این تفاوتی در ماده ایجاد نمیکنه. پس ماده مرکب چیزی اضافه بر مفردات نداره. میام سراغ هیئت. هیئت مرکب چیه؟ آیا هیئت مرکب همون هیئت مفرده؟ واضحه که نه. ضربه هیئتش فعل ماضیه، زید هیئتش اسمه، ولی نحوه قرار گرفتنشون اینه که ضربه مقدمه، زید مؤخره. حالا اگه زید مقدم کردید، هیئت مرکب عوض میشه، هیئت مفرد فرق نمی کنه. زید هر جا بره زیده، ضربه هم هر جا بره ضربه است. چه جلو بیاد چه عقب بیاد، هیئت ماده عوض نمیشه. ماده که خودش عوض نمیشه. هیئت ماده اشتباه گفتم، هیئت مفرد. هیئت مفرد عوض نمیشه، ماده که گفتیم عوض نمیشه. در مفرد و مرکب ماده یکیه، فقط تفاوت به اعتباره که در مفرد ماده ها رو با هم مجتمع نمیبینیم، لحاظ نمیکنیم، در مرکب ماده ها رو با هم مجتمع لحاظ میکنیم، که فرق فقط به لحاظه، فرق باقی بینشون نیست. پس بحث در ماده مفرد و ماده مرکب نداریم، چون تفاوت بینشون نیست. اما هیئت مفرد، هیئت مفرد این ضربه هیئتش فعل ماضیه، زیدم که هیئتش مخصوص خودشه. اگر جا به جا کردیم ضربه زیدون رو، گفتیم زیدون ضربه هیئت مفرد عوض نمیشه. ضربه وقتی جلو باشه، وقتی عقب باشه، همه جا ضربه است. زیدم چه جلو باشه چه عقب باشه، همه جا زید. ولی هیئت ترکیبی به هم میخوره. اول ضربه زیدون بود، حالا زیدون ضربه شد. پس تو مرکب یه چیزی هست که میتونیم عوضش کنیم، که تو مفرد اون نیست. بنابراین تو مرکب ما یه چیز اضافه داریم و اون هیئت ترکیبی است. فقط اضافه‌مون همینه، چیز دیگه نیست. از نظر مواد که گفتیم اضافه نداریم، مرکب چیزی اضافه بر مفردات نداره از نظر مواد. از نظر هیئت چرا اضافه داریم؟ خب حالا مرحوم اصفهانی میگه که آیا میتواند واضح هیئت ترکیبی رو بس کند؟ بگوید هیئت ترکیبی داریم که فعلش مقدم و یه هیئت ترکیبی داریم که اسمش مقدم. گذشته از این که زید رو بس کرده، ضربه رو بس کرده، آیا حق داره بس کنه که میتوانی فعل مقدم بیاری، میتونی اسم مقدم بیاری؟ نوع قضیه رو بس کنه، نوع ترکیب رو بس کنه، نه شخص. شخص قضیه اونیست که من مستعمل و متکلم درستش میکنم، اون اختراعیه که من از ماده ضربه و از زید یه ترکیب میسازم. ولی او همیشه، ولی واضح این چنون میگوید حق داری فعل رو مقدم بیاری اسم مؤخر که میشه فعل و فاعل، میتوانی اسم مقدم بیاری فعل و مؤخر که میشه مبتدا و خبر. این حق داره که وضع نوعی کنه، هیئت مرکب رو حق داره وضع کند، منتها وضع نوعی نه وضع شخصی. مفردات رو وضع شخصی میکنه، ولی هیئت ترکیبی وضع نوعی میکنه. پس وضع ممکنه به مرکب تعلق بگیره. چرا شما که آخوند هستید میگید وضع مفردات ما رو بی‌نیاز میکنه از وضع مرکبات؟ وضع به مرکب هم میتونه تعلق بگیره علاوه بر مفردات. اون کسانی هم که میگن مرکبات وضع مستقل دارن، بیش از این اراده نمیکنن. نمیگن یعنی ماده و هیئت و با حالت خاصی واضح جعل میکنه. نمیگن ضربه زیدون رو واضح جعل کرده، میگن ضربه رو واضح جعل کرده، زیدم جعل کرده، نحوه ترکیب ضربه و زیدون رو هم جعل کرده. ولی به من گفته تو میتوانی در این نحوه ترکیب این ماده خاص رو به کار ببری، میتونی ماده خاص دیگر به کار ببری. اینو در اختیار من گذاشته. اونی که من به کار میبرم مشخص کردن اون هیئت ترکیبیه است که نوعش رو بازه بحث کرده بود. نوعش رو بازه بحث کرده بود، من شخصش رو دارم به کار میبرم. پس درست من دارم اختراع میکنم، ولی من چی اختراع میکنم؟ اون نوعی رو که او جعل کرده که من اختراع نمیکنم، من تبعیت میکنم. در نوعی که او جعل کرده من تبعیت میکنم، در شخصش دستم بازه، میتونم این ماده رو بیارم، میتونم اون ماده رو بیارم. پس هیئت ترکیبی در مرکب اضافه است بر مفردات و جعل میتونه به این اضافه تعلق بگیره، منتها به نوع این اضافه تعلق میگیره نه به شخصش. این حرف خلاصه حرف مرحوم اصفهانی. نه بعضه دیگه واضح بعض میکنه باشه واضح میگه این نحوه استعمال رو من بحث کردم، اون نحوه استعمال دیگرم بحث کردم، هر دو رو بحث کردم. یعنی من راضیم که این نحوه هیئت ترکیبی درست کنی یا اون نحوه هیئت ترکیبی درست کنی، هر دو رو بحث کردم. میگه این رو بحث کن به کار ببری، معناش اینه، بگید ضرب زیدون معناش حدوثه، بگید زیدون ضرب معناش دوامه. میتونی اینو بس کنی، بگه این هیئت ترکیبی بس شده برای حدوث، اون هیئت ترکیبی بس شده برای دوام. پس میتونه وضع رو تعلق بده به هیئت ترکیبی که هیئت ترکیبی اضافه بر مفرداته. بنابراین نمیشه گفت اگر مفردات وضع شدن ما از وضع مرکبات بی نیازیم. ما که نخواستیم همه مرکبات رو بس کنیم، ما فقط هیئت ترکیبیش رو میخوام بس کنیم. اگر می‌خواستیم مرکبات رو به هیئت‌ها و مادت‌ها وضع کنیم، بگیم وضع داره، وقت درست نبود، می‌گفتیم مفرداتش چه وضع شده، چرا دوباره وضعش می‌کنیم؟ اما ما که می‌گیم مرکب احتیاج وضع داره، فقط هیئت ترکیبیش رو می‌گیم، بقیه‌اش رو کار نداریم. و هیئت ترکیبی امر زایده که با وضع مفردات تمام نمیشه، حاصل نمیشه، باید یه وضع جدیدی برای هیئت ترکیبی داشته باشیم. آخون به طور مطلق میگه اگر مرکب مفردات وضع شدن دیگه احتیاج به وضع در مرکبات نیست. در هر صورت کلامشون گویا نیست، کلام مرحوم آخون گویا نیست، ما داریم تشریح میکنیم. اگر حرف ما رو زده باشه فقط اشکال میکنیم که کلامت گویا نیست، اگر حرف ما رو نزده باشه میگیم مذهبت درست نیست. ما کار نداریم به اینکه مذهبشون کیه، ما که با نظر ایشون مرتبط نیستیم، ما با کلامش مرتبطیم. در کلامش اشکال وارد. مرحوم اصفهانی در وقت توضیح میگه روبما که برای مرکب هیئتی زائد بر مفردات باشه. با بیانی که من عرض کردم معلوم شد که همه جا هیئت در مرکب هیئت اضافه بر مفردات داریم، ولی شون میگه روبما، چه بسا که اینطور باشه. اگر روبما به معنای چه بسا باشه، باید ببینیم ایشون از چی داره احتراز میکنه، این قید رو برای چی آورده. چون از بیانی که عرض شد معلوم شد که در تمام مرکبات هیئت ترکیبی اضافه دارد بر مفردات، وقتی جعل میتونه به اون اضافه تعلق بگیره. ایشون میگه روبما که در مرکب هیئتی اضافه باشد، نمیگه ماده، میگه هیئتی اضافه باشد بر هیئت مفردات. ماده اضافه نیست بر ماده مفردات در مرکب، اما روبما که هیئت اضافه باشد. ما بیان کردیم که روبما نیست، همیشه این چنینه. شاید منظور محقق اصفهانی این باشه، در مسئله اختلاف مبناست، آیا مرکب عبارت است از موضوع و محمول یا عبارت است از موضوع و محمول و هیئت ترکیبی. بعضی ها میگن مفردات یک مرکب رو وقتی میخوام تشریح کنیم میبینیم سه تاست، یک موضوع، دو محمول، سه هیئت ترکیبی. هیئت ترکیبی رو جزو مفردات میارند، بنابراین مرکب چیزی اضافه به مفردات نداره. بنابراین مبنا هیئت ترکیبی همون نسبت هر چی است، هیئت ترکیبی رو جزء مفردات مرکب حساب میکنند، نه عارض بر مجموع مفردات. یه مبنا است، یه مبنا نه، مرکب مفردات عبارتند از موضوع محمول مادتاً به هیئتاً، یعنی ضربه ماده به هیئتش، زیدم ماده به هیئتش. این دوتا میگن میشه مفردات یک مرکب. هیئت ترکیبی رو عارض میکنن برای مفردات، که هیئت ترکیبی دیگه جز مفردات نیست. بنابراین مبنا هیئت ترکیبی میشه اضافه بر مفردات. بنابر اون مبنای اول هیئت ترکیب اضافه بر مفردات نیست، جزی از مفرداته. شاید مرحوم اصفهانی با این کلمه ربما اشاره به اختلاف مبنا داره، نه اختلاف مورد. یعنی اینطور نیست که بخواد بگه مرکبات دو قسمند، در بعضی اقسام هیئتی اضافه بر مفردات داریم، در بعضی اضافه نداریم، بلکه میخواد بگه در مرکبات دو مبناست. یک مبنا میگوید فقط مفردات که جمع شدن میشه مرکب، یه مبنا میگه مفردات که جمع شدن بعد هیئت ترکیبی عارض شد میشه مرکب. بنابر مبنای دوم هیئت ترکیبی اضافه است بر مفردات، بنابر مبنای اول هیئت ترکیبی اضافه نیست بر مفردات. به این ترتیب شاید بتونیم ربما ایشون رو توضیح بدیم. البته این که من هی میگم شاید، به خاطر این که مطلب به نظر خودم خیلی صاف نیست که اختلاف مبنا در اینجا دخالت داشته باشه. مرحوم اصفهانی بعیده به اختلاف مبنا اشاره کنه. ولی نسبت حکمیه اصلا هیئت ترکیبیه. من میخوام بگم یه چیز دیگه است، همونی که خود مرحوم اصفهانی داره توضیح میده. میگه شما این مفردات رو جابجا کنی هیئت ترکیبی به هم میخوره. ضرب زیدون با زیدون ضرب هیئت ترکیبیش رو فرق میکنه. با که نسبت حکمیه هست، حکم و نسبت حکمیه با موضوع و معمول همه در هر دو هست. یه چیزی دیگه غیر از این هست به نام هیئت ترکیبی که با تقدیم و تأخیر عوض میشه. اونو مرحوم اصفهانی میگه هیئت ترکیبیه. اونو دیگه نمیشه جزء مفردات قرارش داد، هیچ جا نمیشه جزء مفردات قرار داد. بنابراین من احتمال میدم ربما رو در اینجا مخرج یک مورد قرار ندیم، یا به مبنا اشاره کنیم، که البته این مبنا که من گفتم خیلی درست نیست. هیئت ترکیبیه به این معنایی که مرحوم اصفهانی میگه هیچ جزء مفردات حسابش نمیکنه. هیئت ترکیبی یعنی اونی که با مقدم و مؤخر کردن عوض بشه، اون هیچ جزء مفردات نمیاره. لذا این توجیهی که من کردم توجیه صافی به نظر خودم هم نمیرسه که ربما اشاره داشته باشه به اختلاف مبنا. حالا حال میخونیم، حالا ربماش بمونه. صفحه 75 سطر 17 قول حقوق قدس سرو لا بچه لطبه همه وضع این مرکبات غیر وضع مفردات. کلام مرحوم آخون اینه که اگر وضعی برای مفردات شد جا ندارد که ما توهم کنیم یه وضع مستقل دیگری برای مرکبات داشته باشیم، همون وضعی که برای مفردات داریم کافیه. مرحوم اصفهانی اشکال میکنه، توضیح نمیده مطلب خود مطلب مرحوم آخون رو، بلکه اشکال میکنه. میفهمد لا ریب ان فی المرکبات ان لا ریب فی ان فی ان المرکبات لیس لها مواد غیر مواد مفردات. از نظر مواد مرکب چیزی اضافه نداره، ماده مرکب همون مجموع ماده مفرداته، چیزی اضافه نمیشه. شکی نیست در این که مرکبات برایشون موادی غیر از مواد مفرداتشون نیست. اما هیئت نه امرو بما یکون لها یعنی مرکبات هیئتون زائدتون علا حیات مفردات ها. مفردات خودشون حیات دارن، مثلا ضربه هیئت داره، هیئت ماضیه، زید عرض کردم هیئت داره، خود اینا هیئت دارن، مفردات خودشون هیئت دارن. وقتی مرکبشون میکنی یه هیئت جدید پیدا میکنن که این هیئت جدید با تقدیم و تأخیر عوض میشه. یه وقت میگیم ضربه زیدون، یه وقت میگیم زیدون ضربه. هیئت مفردات در هر دو جمله باقیه، عوض نشده، ولی هیئت ترکیبی عوض شده. چرا هیئت که در مرکب هست زایده؟ زایده یعنی مغایره. فإن هیئات، تعلیل بر اینه، فإن هیئات المفردات به ماهی مفردات لا تتفاوت به تقدیم و تأخیر. مثلا با تقدیم و تأخیر شما نمیتونید این هیئات رو عوض کنید، در حالی که تقدیم و تأخیر یوجب تفاوتا در هیئت مجموع به ماهی مجموع، یعنی در هیئت مجموع تفاوت ایجاد میکنه، هیئت ترکیبی رو عوض میکنه ولی هیئت مفردات رو عوض نمیکنه. پس در مرکب ما چیزی داریم که در مفرد نداریم و اون هیئت ترکیبی است. حالا اگر جل بخواد تعلق بگیره به هیئت ترکیبی تعلق بگیره. شاید بتونیم ربما رو یه جوری حلش کنیم. اگر بگیم ضرب زیدون، بعد دو مرتبه بگیم انما ضرب زیدون، اینجا تغییری در هیئت ترکیبی داده نشده، بلکه یه مفردی بر مفردات اضافه شده. اینجا نمیتونیم بگیم توی مرکب هیئتی داریم که تو مفرد نداریم. یعنی با عوض کردن ضرب زیدون و به جاش انما ضرب زیدون گفتن چیزی تغییر نمی کنه، یعنی در ترکیب چیزی تغییر نمی کنه. اینجور جایی شاید بتونیم بگیم که، بازم علی کلمه شاید میارم، شاید بتونیم بگیم که هیئت ترکیبیه وجود ندارد. اگرچه اینجا هم باز به لحاظ تقدیم و تأخیر میتونیم نشون بیدیم که هیئت ترکیبی وجود دارد، بازم شاید این نتونه حل کنه ربما رو. علی حال فعلا به نظر میسه که بعد از ربما صرف نظر کنیم، یا ربما رو ناظر به اخراج چیزی نگیریم، یعنی نگیم قید احترازی. خب تا اینجا ایشون فهماند که مرکب اضافه دارد بر مفردات. بعد می‌فرماید که کسانی که گفتن جلب مرکب تعلق می‌گیره، خواستن بگن جلب این اضافه تعلق می‌گیره، به این زاید تعلق می‌گیره، نه به کل مرکب. کل مرکب یعنی ماده مرکب که همون ماده مفردات است، یک. هیئت مفردات دو، هیئت ترکیبی سه. ما در مرکب سه چیز داریم، یکی ماده داریم که ماده مرکب است که ماده خود مفردات هم است، یکی هیئت مفردات، یکی هم هیئت ترکیبیه. کسی که گفته جلب مرکب تعلق میگیره، نخواسته بگه به هر سه تعلق میگیره، خواسته بگه به اون هیئت ترکیبی تعلق میگیره. و اون هیئت ترکیبی دیگه تکراری نمیشه. اگر میگفت به هر سه تعلق میگیره، شما میگفتید خب مفرداتی که جلب کردی، ماده شون جلب کردی، هیئت شون که جلب کردی، دو مرتبه چرا داری جلب میکنی؟ لا بچل توهم جل بعد از جل مفردات میتونستی بگی، ولی یه چیز اضافه وجود داره در مرکب که اون تو مفردات جل نشده. جل میتونی تو اون اضافه، به اون اضافه تعلق بگیری. کسانی هم که میگن مرکب جل جدید داره، نمیخوان بگن همه مرکب جل جدید داره، فقط همین هیئت ترکیبیشو میگن جل جدید داره. ولا از اون به من یدعی الوضع للمرکبات از ید من وضع حیاتها، گمان نمی کنم کسانی که وضع مرکبات رو مدعی هستند بیش از وضع حیات ترکیبیه رو قائل باشند. بقیه شو دیگه قائل نیستن، بقیه شو میگن تو مفردات جل شده، بس شده، دیگه احتیاجی نیست. بیش از وضع حیاتی که این حیات زائرن بر مفردات اون مرکبات، هم بر ماده اون مفردات هم بر هیئت اون مفردات. مادتن و هیئتن مربوط به مفردات، مربوط به مرکب نیست. حیاتی که زائدن بر مفردات، یعنی هم زائدن بر ماده مفردات هم زائدن بر هیئت مفردات. چرا این حیات زائده آمدن؟ لفواید خاصه. چون همین حیات ترکیب فایده دارن. مثلا هیئت ترکیبی فلان جور دلالت بر حدوث جمله میکنه، دلالت بر حدوث میکنه، اون یکی دلالت بر ثبات میکنه، اینا فایده است. هیئت ترکیبی فواید دارن، بی فایده نیستن. ممکنه بس تعلق بی... ممکنه این هیئات برای منظور زایدی باشند، وضع هم برای همون منظور به این هیئات تعلق گرفته باشه، چون این منظورها رو با وضع باید افاده کرد. والا اینکه ضرب دلالت میکند بر حدوث، زیدون دلالت میکند بر ثبات، اینا باید با وضع و قرارداد درست بشه. فإن امثال، خب چرا وضع تعلق میگیره به حیات زایده؟ فإن امثال تلک المزایا و الفوائدی که بر حیات زایده تعلق بار میشه، لا یقل ان تکون الا بالجهل و المبازعه، باید با جهل مبازعه درستش کرد. این حیات ترکیبیه مفادی دارن، فوائدی دارن، این فواید باید با جل درست بشه، لذا جل به هیئت ترکیبی تعلق میگیره. و هیئت ترکیبی در مفردات نبود، پس جل داره به چیزی تعلق میگیره که قبلا تعلق نگرفته بود. تکراری لازم نمیاد، بی نیازی لازم نمیاد. اگر میخواستیم دو مرتبه ماده مرکبات جل کنیم یا هیئت مفرداتشون رو جل کنیم، میگفتید بی نیازیم، یه دفعه جل کردی تموم شد. ولی حالا که میخوام هیئت ترکیبی رو، یعنی امر زائد جل کنیم، دیگه بی نیازی من نمیتونم. قبلا هیئت ترکیبی جل نکردیم که حالا بی نیاز بشه. هیئت ترکیبی رو جل میکنیم به خاطر فوایدی که دارد، فوایدی که فقط از راه جل و وزن به دست میاد.